دقیقه در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. لطفا شما هم اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم در مورد رادیو معارف و برنامه‌های اون داشتید با ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامکی 3162 متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور 329-551 و 2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 رادیو معارف در اختیار شماست. همراهی و همنوایی شما عزیزان شنونده با رادیو معارف باعث افتخار ماست. برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه. لطفاً به بخش بایگانی زمانی و برنامه اون مراجعه بکنید. ساعت پخش و یا نام برنامه رو جستجو بکنید. صوتش رو دریافت کنید و از شنیدنش بیشتر بهره مند بشید. همچنان با شما این بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. لطفاً شما هم در کنار ما باشید.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف که مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه همراه شدید با برنامه مشق راه و این برنامه رو که با موضوع اخلاق توحیدی تقدیمتون میشه میشنوید. انشاءالله هر جایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید. با شما عزیزان همراهیم و دعوت میکنم با ما همراهی بفرمایید به برکت صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان گرانقدرشون.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این برنامه هم افتخار همراهی و میزبانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق نصیب بنده شده. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، شنوندگان محترم عرض ادب و سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم از شما. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معروف رو خدمت شما عزیزان شنونده یادآوری میکنم، برای اینکه هم در بحث هامون مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در این برنامه مطرح بفرمایید، ان شاء الله استاد پاسخگو هستند. استاد فقیه عزیز، چند جلسه ای هست که داریم با موضوع اخلاق توحیدی به نماز میپردازیم به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای رسیدن به حقیقت اخلاق توحیدی. شما شروع کردید بیان نکته هایی درباره سوره مبارکه حمد که از آغازین بخش های نماز و بسیار هم میتونه نگاه ما رو توحیدی بکنه و انشاءالله ما رو به قرب الله هم برسونه. در خدمت شما ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در مورد نماز ما به اینجا رسیدیم که خداوند بفرماد سوره حمد گفتگوی بین بنده و خدا. وقتی که بنده میگد الحمد لله رب العالمین، خداوند بلا فاصله فرماد حمدنی عبد، ای بنده حمد کرده. کیو حمد کرده؟ حمدنی، منو حمد کرده، ای بنده من. خب وقتی منو حمد میکند معلومه که و علم، اینکه منو حمد میکنه یه چیزی رو فهمیده. چی رو فهمیده؟ علم ان النعم التي له من عندي. حالا که میگه الحمدلله، یعنی فهمیده نعمت هایی که دارد از ناحیه منه. اینا رو یه قدری توضیح دادیم تو برنامه های قبلی. اما خب نعمت های خدا فقط همین نعمت هایی که بعضی هاشو میبینیم، حالا بعضی هاشم نمیبینیم، فرمود قابل شمارم نیست. بعضیاش نعمتهای مادیه، بعضیاش نعمتهای معنویه، که حالا ما از این مباحث گذشتیم که آدم نعمتهای خدا را دستبندی کنه. نعمتهای مادی، نعمتهایی که تو بدن منه، نعمتهایی که تو این عالم ماده است، و نعمتهای معنوی. خداوند پیغمبرش برای ما فرستاده، چه نعمتی خدا به ما داد. خداوند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو امام ما، ولی ما قرار داده، چه نعمتی خدا قرار داده. ما روح و روانمون سالمه، ما میتونیم با خدای عالم ارتباط برقرار کنیم. حالا این نعمت ها که زیاد، اما یه بخشی از نعمت ها نعمت هایی که اصلا به این راحتی انسان نمیتوند بهش پی ببره. خداوند بفرماد بخش بعدیش اینه که و علمه، ای بنده فهمیده که ان البلایا اندفعت عنه بتطولی. چقدر خدا بلا از ما برگردونده، چقدر گرفتاری رو خداوند اصلا از ما برگردونده، اصلا نفهمیدیم. اصلا من در عالم خواب ممکن بود گرفتار یه بلایی بشم، خوابم بودم، خداوندم برگرد. مرحومه آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، ایشون زیر خونشون آبنبار بود، هنوزم هست منزل آیت الله بهاءالدینی، زیر خونه آبنباره. وقت ایشون گفتن یه شب تابستون ما با بچه ها توی حیات منزل خوابیده بودیم، ردیف بچه ها با ما، ساعت 2 بعد نصف شب دیدیم یه کسی در میزنه، اونم شدید، ای در. پشت درم یه خانومی بود، هیم قرقر میکرد که آقا چرا در رو بستید، من میخوام آب بردارم. 2 بعد نصف شب ایشون گفتن، من بلند شدم و در رو باز کردم و اینم یه مقداری چیز به ما گفت و رفت یه ظرف آبی برداشت و رفت و منم در رو بستم. فهمدن وقتی بهر میگشتم از بالا سر بچه ها که برم بخوابم، یه وقتم یه عقرب سیاه بزرگی داره میره بره رو سر بچه ها. من رفیدم پا ما گذاشتم روش. آدم چه میدوند که خدا چقدر بلا رو از ما برگرد، چه خطراتی رو خدا. من هر آن ممکنه یکی از رگای قلبم بگیره، یکی از موی رگای مغزم بگیره، هر آن ممکنه یه خطری، تصادفی پیش بیاد. اصلا اینا برای ما قابل درک نیست که خداوند هر روزی صدها بلای مادی و معنوی. من ممکنه یه وقت با یه حرف یه کسی دینم رو از دست بدم، ممکنه با یه رفتاری آبروم رو از دست بدم. کی حفظ کرده؟ خدا دارد حفظ میکنن. و اینا از اون نعمتهاییه که اصلا تصور و درکش برای انسان محاله که خداوند امروز هزاران بلا و مصیبت و گرفتاری را از من دور کرده، منم اصلا به خیالم همطور باید باشه، گایدم خیال میکنه همطور باید میشد، نه ممکن بود غیر از این بشه. اینه که دومین چیزی که آدم حمد خدا را میکند اینه که خداوند می‌فرماد این بنده اینم فهمیده. چی رو فهمیده؟ علم ان البلایا، این بلاها و گرفتاری‌ها چطوری ازش دور شده؟ اندفعت عنه به تطولی، من با قدرت خودم با مهربانی خودم این بلاها رو از او برگردندم. خب این دو جهت از این گفتگوی انسان با خداوند. حالا انشالله ادامشم در برنامه های بعدی خدمت شنوندگان عزیز باشم.
بسیار شیرینی استاد، و من واقعا چشم انتظار برنامه بعدم که بتونم این بحث رو از زبان شما بیشتر بشنوم و بیشتر لذت ببرم. انشالله که مورد استفاده همه شنوندگان محترممون هم قرار گرفته باشه. فاصله بگیریم و برگردیم و بپردازیم به سوالات شما عزیزان شنونده.
يا خير المرغوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراهیم در برنامه مشق راه که هر دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 13:30 تقدیمتون میشه. در این برنامه هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، که در این بخش آمادن که پاسخگوی سوالات شما باشند. سوالاتی که با 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 به صورت تلفنی و یا با 30553 به صورت پیامکی در میان گذاشتید. استاد فقیهی عزیز، شنونده محترمی پرسیدن که اگر بدانیم کسی غیبت ما را کرده است چه وظیفه‌ای داریم؟ ضمن آن که در ضمن غیبت گاهی موجب تمسخر یا تهمت هم واقع شدم. در خدمت شما.
دو تا مطلب رو باید بهش توجه بکنیم. اولا اینکه کسی غیبت کرده، خب بدونیم غیبت کار بدیه و از کار بد انسان بیزاره. یا اگر امکانش باشه، شرایطی باشد، بشه آدم نهی از منکر بکنه، خودم نهی بکند که این کار رواج پیدا نکنه، نه نسبت به شخص خودم ها.
بله.
اینکه اصلا غیبت کردن بده. یه وقت میگم که شما چرا غیبت منو کردید؟
یه بحث
این دارم از خودم دفاع میکنم. درسته. یه وقت میخوام از دین خدا، از انسانیت دفاع بکنم، میگم آقا غیبت کردن خوب نیست. این یه نکته. اما نکته یه دومی که حالا کسی غیبت منو کرده، فوری باید بگذارم. حالا اون اشتباه کرده، هر جور بوده، بیکه من به دل بگیرم که حالا چرا غیبت من شده. خیلی آدم باید دریا دل باشد.
بله.
راحتی بگذره، در صدده یه وقت تلافی کردن نباشد. نکته مهمتر این که حالا من نسبت به شخص خودم عرض میکنم، کاری به دیگران ندارم. حالا این غیبت منو کرده، یه عیبی رو از من گفته، خب من عیبا دارم. حالا اون بد کاری کرده گفته، اون بدیه اونو عرض کردم اول بده، اما خب منم عیبا دارم، عیبامو اصلاح کنم.
یعنی ما استفاده خودمون رو بکنیم، سعی کنیم که اون نکته که گفته در خودمون از بین ببریم.
بله، شاید این اصلا یه تذکریه که عجب من یه همچه عیبی هم داشتم نمیدونستم.
میاد.
این یکی. و یه نکته بالاتر این که به این توجه پیدا کنم که چقدر خداوند ستاره که من از میلیاردها عیبی که دارم و خداوند پوشنده، حالا یه جزئیش رو یه کسی فهمیده بیان میکنه. آدم خدا رحمت کند، مرحوم آقای دولابی میفرمودن از هر اتفاقی آدم خوبیاشو باید بگیره. این برای من یه تذکری باشد که من میلیاردها عیب دارم، چقدر خدا لطف کرده پوشنده، حالا تازه اینم یه جزئیشو گفته، چیزی نشده که. اگه پرده ها کنار برد، اگه عیوب من آشکار بشد، دیگه به غیبت نمیرسه، همه چیز برملا میشه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. خدا خوبی ها رو آشکار میکنه، بدی ها رو میپوشونن. من باز تأکید میکنم غیبت کردن کار بسیار بدیه با، اما حالا اینکه غیبت من شده، آدم رو خودش نمیباد خیلی حساس باشد. و نکته آخر این که حالا غیبت منو کردن، من عوض این که بخوام از خودم دفاع بکنم واگذار کنم به خدا. اگر خودم از خودم دفاع نکنم و خداوند فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکند. البته باز عرض میکنم شخصیاشو باید بگذاریم، یه وقت نه حالا این غیبت از من به امور دینی و انسانی و اخلاقی برمیگردد، بله اونا رو باید دفاع کرد، اما برای شخص خودم که حالا چرا عیب منو گفته، حالا گفته باشد خیلی سخت نگیری.
این باعث نمیشه که شخص مقابل که داره از ما غیبت میکنه جسورتر بشه و چه بسا چیزهای دیگه این بهش اضافه بکنه، مثلا تهمت بزنه یا تمسخر بکنه، همون چیزی که در سوال این شرمنده عزیزمون هم هست.
من اولین نکته ای که عرض کردم همین بود، نه کار اونو باید بهش تذکر داد کار بدیه، نه چون غیبت منو کرده، اصلا کار بدیه،
نفس کارش کار بدیه.
بله باید امکانش باشه، آدم نهی از منکرم باید بکنه، اما گاهی متاسفانه عمدتا انگیزه های شخصیه. چرا شخص اگه غیبت کس دیگه ای رو کرده باشد اینقدر ناراحت نمیشه؟
درسته. خیلی خوب، متشکرم از شما استاد فقیه عزیز. بازم فرصت داریم فاصله بگیریم و یکی دیگه از سوالات شما از زبان شنونده رو بپرسم. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما این و در محضر استاد فقیهی عزیز و یکی دیگه از سوالات شما رو محضر استاد مطرح میکنم. استاد پرسیدن که گرفتاری های زندگی و سبک زندگی مردم و جامعه متاسفانه نمیگذاره که انسان بر اساس طریق هدایت و درستی زندگی کنه. فرضاً اگر قرار باشد راستگو باشیم، خیلی از جاها کلاه سرمان میرود و زندگی با مشکل روبرو میشود. در شرایط فعلی جامعه آیا اخلاق مداری به طور کامل امکان پذیر است؟ یا اینکه باید با مفاهیمی مثل تقیه و توریه و امثال اینها روزگارمون رو سپری کنیم؟ بفرمایید.
ما اگر توجه به این داشته باشیم که هر کسی پاسخگوی اعمال خودشه نه دیگران. فرض کنید که بعضی ها سرقت میکنن.
بله.
خب خوبه که منم بگم که خب حالا که همه میدوزند منم بدوزم، یا تو دادگاه میتونم بگم که آقا خب خیلی ها دوزدی. هر کسی پاسخگوی اعمال خودش
و عمومی شدنش هم مجوزی برای ما نیست،
هیچ مجوزی نیست، نه در این دنیا نه در آخرت. شما تو دادگاه نمیتونیم بگید آقا این تخلف ها همه انجام دادن، میگن شما چرا انجام دادی؟
شما مسئول دیگران... خودت بودی.
بله، حالا دیگران چیکار کردن خودشون باید جواب.
ولا تذر و واذرتن
وزر اخرى. بله در قرآن فراوان. این یک. دومی که من باید ببینم دیگران که این کار را انجام میدن کار درستیه یا اشتباه. و اگه اشتباه من چرا انجام بدم؟ چرا کاری که آدم میدوند اشتباهه؟ و نکته سومی که اگه بنا شد که ما چون دیگران انجام دادن منم انجام بدم، خب تا کجا متوقف میشه؟ بگم حالا این دروغ گفته منم میگم، اون غیبت کرده منم میکن، این کم کم هی میره تا آخر دیگه گاهی میرسد به یه کارهای بسیار زشتی که خب بعد یا قمه و قداره و تجاوز به ناموس مردم میکنم. شما بگید که حالا چون دیگران انجام دادن، اینه که این هیچ توجیه عقلی و شرعی و انسانی ندارد.
اشاره هم کردم به بحث تقیه و توریه و امثال اینها، جایگاه این نکات کجاست؟ جایگاه این مفاهیم کجاست؟
تقیه مخصوص جاییه که اولا یه امر مهمی در میانه، مثل مسئله ولایت. دومی که اگر من بخوام ابراز بکنم جانم ممکنه به خطر بیفته و ممکنه بتونم جان خودم رو حفظ کنم که جای دیگه بتونم از مقام ولایت دفاع بکنم. بله در صدر اسلام بود که سمیه و یاسر رو دستگیر کردن میزدن. خب یه وقتی یه قدر فکر کرد که حالا من چرا کتک بخورم آزاد بشم برم دفاع از پیغمبر بکنم، نه اینکه حالا آزادم بشم برم دنبال خوشگذرانی.
فکرمو عوض نمی کنم، باورمو عوض نمی کنم.
آره. نه اینکه فکرمو عوض نمی کنم، نجات خودمم میخوام وسیله خیر قرار بدم. اینا که خب گفت خیلی خوب. میگه دست بر میدارم، دست بر میدارم. بعد خودشم ناراحت بود، اومد محضر وجود مقدس پیامبر حضرت فرمودن الا من اکره و قلبه مطمئنان بلی. تقیه مال جایی که آدم تحت فشاره، اما میخوام بیام یه خلافی رو به عنوان تقیه انجام بدم، اینجا اصلا موردی برای تقیه نیست.
بله. و تشخیصش هم داره سخت میشه دیگه، اینکه اون مفهوم بزرگتر چیه و چقدر ما توانایی داریم که خودمون رو در مقابل اون فشارها حفظ بکنیم.
بله.
خیلی خوب، متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز، خیلی استفاده کردیم. لحظه‌های پایانی برنامه است، بهره‌مند شدیم. شما رو تا سلام و درود دیگه در برنامه بعد به خدای متعال می‌سپاریم.
امیدواریم که خداوند همه عمرمون رو، همه زندگی ما رو در مسیر عبادت و اطاعت و بندگی خودش و خدمت به بندگان خودش قرار بدهد انشاءالله.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما استاد و همینطور از شما عزیزان شنونده‌ای که تا پایان این برنامه در کنارمون بودید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو هم فراموش نکنید. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه مشق راه با ذکر نام برنامه به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. با سلام و درود دیگه شما رو به خدای متعال می سپارم. التماس دا
بوید شنبم زبا بیهوش شبم نامم شنبم زخر مدهوش شبم بوید شنبم زبا بیهوش شبم نامت شنبم زخل مدهوش شبم اول سخنم توی شد در حرفایم اندیشه من توی شو خاموش شوم اول سخنم توی شو در حرفایم اندیشه من توی شو خاموش شوم
باز فصل رویه
باز فصل رویه
فرصت آغازم
فرصت آغازم
فصل شور و آواز نوبت پروازم
امسال شار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم. با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو. بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی بر سر پیمان عزت ایرانی
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشین هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اسلام جامعه ای رو میخواهد که در او علم بجوشد. بر پایه علم همه بنیانهای اجتماعی نوسازی بشود و پیش برود. اسلام جامعه ای رو میخواهد که در آن افراد آن جامعه و مجموعه آن ملت مشعلی باشند، پرچمی باشند، شاخص برای همه ملتها و تکونو شهدا اقل الناس. یک چنین ملتی رو ما لازم داریم. ما البته وارد این راه شدیم، در این راه قدری هم پیش رفتیم، نتایج اون مقدار پیشرفت رو هم داریم مشاهده میکنیم. چقدر تو این مملکت کار شده است، چقدر از لحاظ علمی و فناوری این کشور پیشرفت کرده است، چقدر اعتماد به نفس جوانان در میدانهای مختلف علمی، فناوری، فعالیتهای گوناگون بالا رفته است. این ملتی که بهش اینجور تفهیم کرده بودن که هیچ کار نمیتوانی بکنی، همه چیز رو بایستی دیگران بکنن، تو بنشینی تماشا کنی، از اونها گدایی کنی. حالا این ملت رسیده است به احساس استغنا، احساس توانایی، احساس این که ما میتوانیم. افقهای جدید رو در مقابل خود ترسیم کرده است. ما پیشرفت کردیم، خیلی پیشرفت کردیم، اما هنوز اول راهی، ما هنوز در اوائل راه قرار داریم. ما پیش از این باید پیشرفت کنیم. ما باید عدالت را مستقر کنیم، اخلاق را مستقر کنیم، جامعه من را جامعه اسلامی به معنای واقعی کنیم. این احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد به کار و تلاش، به ایمان و عمل صالح، به مجاهدت در راه خدا. آیا این مجاهدت اثر دارد؟ آیا به نتیجه میرسد؟ بله. دلیل سوم خرداد، دلیل فتح خرمشهر، دلیل 8 سال دفاع مقدس، این شهید محمد جهان آرایی که پدر بزرگوارش اینجا حرف زد، در کدام دوره نظامی کلاس دیده بود؟ این شهدای عزیز ما کدام یک از ابزارهای پیشرفته نظامی رو در اختیار داشتن؟ بنده در همون دوران غربت رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است، به چشم خودم دیدم. اون وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، فضا غبار آلود، فضا غم‌آلود، دلها سرشار از غصه، دشمن با اتکا به نیروهای بیگانه که به او کمک می‌کردن، با اتکا به همین آمریکا، به همین غربی‌ها، به همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشری، به اتکای همین ها آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او. بچه های ما RPG هم نداشتند، با تفنگ، اما با ایمان، با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید و ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشن، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشن،